بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ نظر خودشون را به عنوان یمکن ان یخال میخوام بفرمان و این مطلبی هم که دیروز گفتم عبارت رو خوندم، همه عبارت گان یا خدمت شما یا یادم نیست یا این که نکتش رو تذکر بدم فراموش میکنم. یه عبارتی صاحب جواهر دارن، تو عبارتی که دیروز گفتم از کتاب القرض جواهر صفحه 20 گیالیون باشه خوندم و اون فرمایش محقق اول را در تایید اینکه قرض چجوریه صاحب جواهر بعد اشکال میکنن، در اینکه محقق فرمود ولو قیله، حتی وقتی چیزی که قرض میدید قیمی باشه بازم قیمت تو ذمه نمیاد چون قرضه مثل میاد. نکته ولو قیله یثبت مثله فی ذمه ایزن ولو قیمیه کان حسنا، با اون توضیحات صاحب جواهر که دیروز خوندن بعد فرمودن که و علی کل حال فقط یناقش فی، اینو قبول نداریم حرف محقق را، درسته؟ بعد فرمودن تا اون از نصف صفحه 21 بعد نگاه بفرمایید، اینش منظور من که دیروز نخوندم، لکن الانصاف. بعدی که خود صاحب جواهر اشکال میکنه حرف محققا نمیپذیرند، باز خود ایشون هم میبینن یه چیزی ارتکاز داره. این خیلی مهمه، یعنی بعد از اشکال، بعد از توضیحاتی که با اون توضیح دیروز من تفاوت داشت، آخر کار برمیگردن لکن الانصاف عدم خلو القول به من قوه، به اعتبار معهودیت کون قرض شیء به مثل. اصلا قرض وقتی قرض میدن یا قرض میخوان بگیرن زمانش همون زمان مثله، خیلی مهمه، معهودیت کون قرض شیء به مثله بل مبنى القرض على ذلك. این دیگه کنه صریح اون چیزایی که دیروزم عرض نکردم چی شد یادم رفت اینجا، بل مبنى القرض على ذلك. خب شما یه بار صاحب جواهر رو بنویسید، بعد از اشکال و بحثا میگن لکن الانصاف مبنى القرض على ذلك، دقیقا همینه که صحبت شده که مبنای قرض داریمه که وقتی شما یه این رو قرض میدید اصلا نگاه به چیه؟ به قیمت اونا ندارید. مبنى القرض على ذلك بل قد يدعى انصراف و اطلاق القرض الیه. این آباز خیلی جالبه، یعنی ادله شرعیه ای که راجع به قرضه اطلاقش میگه که شما سر و کارتون فقط با عین و مثلیت او و اون چی که او داره لا من حیث انها ذات قیمه، قیمتش را کار نداری، انصراف اطلاق قرض و ربما یعیده، معیدش چیه؟ نصوص الخبز. خبز قیمیه یا مثلیه؟ قیمیه، چون هر نون یه جور در میاد، شما باید نگاش کنید سنگینه سبوکه چونه میگیرن. نصوص الخبز نون را روح سب متعاره، یک نون قرض میگرفته یک نون پس میداده. نصوص الخبز الذي یقوا کونه قیمیا، با اینکه قیمیه شک نداریم که یه خبز قرض میگرفته یه خبز پس میداده، ولذا تجب قیمته فی اتلافه به اکله و نحوه. اگه اتلاف کنن نونا مثل پس نمیدن، نونا که کسی اتلاف کرد به غصبی یا اکلی چیزی باید قیمتش را پس بده، اما در قرض اینطور نیست، نون را وقتی قرض گرفت خود نون را پس میده. این سه ساعت خیلی عالیه، یادداشت کردنی برای بحثایی که این چند روز مشغولش بودیم راجع به چی؟ راجع به این که مقصود ما این بود، اینی که در فضای فقه و حقوق مطرحه نگاه های مختلف بهش میشه، اون نگاه ها در ترتب آثار و احکام بسیار مهمه و ما اگر این نگاه را کشف کنیم یه تنقیه مناطی داریم انجام بدیم، در چه تنقیه مناطی هم از حیث موضوع اقلاییش هم موضوع فقهیش، یعنی با تناسب حکم و موضوع احکام شرعیش را کاملا طبق قاعده میبینیم، دیگه نمیگیم خلاف قاعده است. اگر شما دلیلی پیدا کردید که اندلقرب چیزی که قیمی است زمانش به مثل است، همجو خودمون بودیم گفتیم خب دلیل داریم خلاف اصله، چرا؟ چون اصل اینه که قیمی قیمیه، اما با این توضیح کرد میکنم نه اتفاقا قاعده اینجوری میشه، خود قاعده اینه، چرا؟ چون نگاه شما در قرض اینطور نگاه. خیلی، این مال نکته بحث دیروز. مال دراهم و دنانیر رو اینام که آقا فهمیدن که ادامه پیدا بکنه من حرفی ندارم. روایات رو باید هم نگاه کنیم. حتی من کتاب باب صروف کافی رو دادم، چه روایاتی که همه قابل استفاده. فکر زمان ما اگه این روایات ها مباحثش بکنیم خیلی نکات خوبی دستگیر میشه. حالا بعدن هم انشاءالله به مناسبت بعد فرمایشات شیخ اینا حتی مناسب شد نام را بحثش میکنیم. خود روایات را اونایش که بیشتر پرفای دست برای مطالبی که امروز پیش میاد و از اونا میشه استفاده کرد،
یعنی انشاءالله مقدمه میشه برای بحث پول دیگه. یعنی اصلا سوال اصلی هم این بودش توی
ما اولی که من تو ذهنم بود عرض کردیم که این قسمت مکاسب شیخ انصاری را بخونیم برای اینکه فضای ذهنی آماده بشه برای چی؟ برای کتابو شعر کرد. این من تو ذهنم بود. حالا شما بعدا الان تا اینجا رفته بعدی کتابو صرف را، کتابو ربا را، کتاب راجع به خود اسمان که صرف پول راجع به حسابی اینا را صلاح بدونید با هم دیگه ادامه بدیم، اون کتابا را معنی نداره. من تو ذهنم بود که کتابو شرکه. کتابو شرکه یه مباحث دقیقی توش مطرحه که اگه این مبادی بحث ها نسبت به پول و عین و همه اینا آدم بررسی کرده باشه روشن‌تر توش جلو میره. حالا بازم شما نگاه بکنید اینا را آقایون هر کدوم خواستید بعدش ما حرف شیخ را فعلا تمام کنیم. این راجع به اصل پول و اینا هم یه چیزایی بود منم نگاهی کرده بودم، حالا تا ان شاءالله بعدم برسیم. فلوس را دیروز سوالش مطرح کردم، یه روایت دیدم در تهذیب مرحوم مجلسی در توضیح اون روایت که در تهذیبه که حضرت فرمودن که فلوس عددیه، مرحوم مجلسی فرمودن ظاهر روایاتی هست که اون زمان فلوس هم به عنوان مس همینطوری که دینار طلا بوده، درهم نقره بوده، فلوس هم مس بوده و متعارف حتی در فلوس وزن کردن بوده. مرحوم مجلسی میگن لذا این روایتی که در تهذیب هست در ملازل اخیار مرحوم مجلسی میگه این چه بسا حمله بر تقیه کنیم که ظاهرش اینه که فلوس عددیه بدون وزن معامله میشه و ارزش اسمش بسه، نباید وزن کنیم طبق وزن معامله صورت بگیره. اینا فرمودن که محتمله که حمله بر تقیه بکنیم به خاطر اینکه اونا عددی میدونن، گفتن چون عامه در روایاتشون در کاراشون فلوس را عددی حساب کردن ممکنه که ولی روایت دیگه منظور دیرو عرض کردم فلوس بحثش بشه این به این خواهد. مثلا درهم دینار اسمای مختلف درهم اصلش کجایی بوده؟ آیا مثلا در یونان الان هم هست واحد پول کشور یونان الان درهم ها. این لغتشناس ها میگن که این درهمی هم که بعدها بوده اصلش پول یونانی ها بوده، درهم درهم ها. الان هم همینه از خود یونان الانش هم پول بانک مرکزیشون واحدش درهم. دینار همینطور اصلش مال کجا بوده؟ تو پول هخامنشی هم چی بود؟ دریک شاید ها؟ دریک زمان کوروش و هخامنشی ها که بودن پولشون واحدش دریک ضبط کردن. دریک درهم درهم اینا یه دالور را اولش هست، حالا کدوم از کدوم متخذه؟ ولی زنم دیریک تلایی بوده، شاید از تلا بوده. هرچه از اینا سوالاتی که راجع به پول مطرح تاریخش اینا شما فرصت کردید بین اینا نگاه بکنید جمع بری بکنید انشاءالله کتاب هم شما پند بودید. من دوباره شد که خدمت میدیدم که نشد. بسیار خوب.
استبال حسن اصفهانی هم تقریض دارن بر این
بلی کتاب.
آقای روحانی هم نویسنده رو خیلی قبول داشتن، از سال 40 دیگه چاپ نشده.
بسیار جزاكم الله خیر. العقد المنیر به درهم و دنانیر. ولی خود واژه های پول که در آیات آمده مثلا تو روایت ورق به معنی درهم زیاد کار بود. تو آیه شریف هم که برای اصحاب کهف داره مثلا حضرت یوسف را علی نبی نو علی علیه السلام داره فشروه به ثمن بخس دراهم معدوده، اونجا درهم مورد معامله بود. اما در تعبیری که برای حضرت برای اصحاب کهف داره فبعثوا احدکم به ورقکم حاضر، ورق در روایات ما بنی درهم باز به کار میره، یعنی ورق با اون درهم یکیه. اما آیا زمان اصحاب کهف هم ورق همون درهم بوده؟ که خیلی قبلش آیه میفرماد زمان است یوسف شروکو به ثمن بر. اصحاب کهف سالهای بسیار طولانی تفاوت زمانی دارن با کی؟ با حضرت یوسف. حضرت یوسف قبل از حضرت موسان به کثیر، اصحاب کهف بعد از حضرت عیسان به کثیر. خیلی تفاوت زمانی دارن. منظور اونجا به ورق کم حاضر تو اینام بوده. و همچنین سایر واژه هایی که برای پول به کار رفته. عرض کنم که اسم هایی داره، مثلا درهم الغله، غله مثلا، درهم غله، یا پول هایی که تازج، تازج که بوده خب سابیده نبوده، وقتی زیاد رو هم میریختن سابیده میشده، یه حالتی که از اون چیز بند و غله میشده، اما قبلش تازج بوده. اینا رو تو بازار بین اینا فرق میذاشتن تو معاملاتشون و دونستن هر کدوم این اصطلاحات و چیزی که اون زمان ها بوده برای فهم حب خوبه. خب این مقدمه، انشاءالله برای بعد فکرشم بکنید. زمینش ها وقتی مباحثه برسه دیگه سخته توی یک شب آدم همه رو ببینه. دیگه از حالا در ذهن شریفتون باشه، خورد خورد یعنی بعد نیم ساعت یک ساعت مراجعه بکنید، انشاءالله اونجا برسیم پایان فرمایش شیخ، بیشتر مطالبی دارید که انشاءالله به ما هم بفرمایید. مرحوم شیخ فرمودن که حرف صاحب مفتاح الکرامه قبول نداریم. در چی؟ در این که اصل حرف این بود که لو باء ساء من الصبر، مشهور هم کرده بودن بر کلی در معین، ولذا اگر این صبره بخشش تلف میشد یا حتی تلف میشد تا فقط عشرت آلاف تن میموند، باید بدیم به همون کسی که خریده، باید تحویل مشتری بود، مشتری و بایه در تلف شریک نبودن. اما مشکلی که خیلی سنگین فضا مطرح شد و این واقعا چند روزا به ذهنم میاد که مرحوم شیخ بعدی که بحثای به این خوبی را مطرح کردن، آخر کاری عبارتی میگن که اون جوهره شیخ مرتضی را میذاره در مرعا و مسمع همه. به این قشنگی دقیق خوب مطالب ها میگن، اما آخرش میگن هازا ما خطر آجلن بالبال اوکلنا تحقیق المقام الذي لم یبلغ الیه ذهنی القاصر. یعنی شیخ که کم نیست که. من یادمه یه بحث اصولی بود، از یه طولش دادن، شاید تو استصحاب طول دادن خیلی، بعدش هم کن نو بحث تمام شد، حرف شیخ انصاری هم رد شد از استادشون دیگه. بعد مدتی که طول داده بودن فرداش حالا به خیالمون بحث تمام شده، رسائل آوردن تو درس و تو درس اصول، بعد این جمله رو گفتن شروع کردن. فهمیدن انصافش اینه، شیخ خیلی مرد محققی بوده، کلماتش نمیشه همجوری رد شد. خب یه وقتی دیگه گفتن 150 سال علما سر سفره علمیه تلوان، یعنی یه شیخ این چنینی با این جلالت قد، ببینی چقدر تواضع علمی داره، اصلا میرسه اینجا این حرفای بین خوبی هم زده. لم یبلغ الیه ذهنی، من طلبه ای که هیچی میگن خاک کفش نعلین شیخ هم نشم، حاضرم جیر بگم سر جاش، خیلی است خیلی که بنویسه این عبارات ها بذاره لم یبلغ الیه ذهنی القاصر، من نفهمیدم، حالا فعلا باشه. تا هم داره اعلان میفرماد که این بحث سنگینه تو حوزه های علمیه، بعد قدر این بحث ها رو بدونن روش کار کنن، همین که تواضع علمی خودش ها داره میگه اگه من شیخ انصاری حوزه های علمی هم، نه روحیه خود من اینه، اینقدر در مقام علمی متوازن، خدا رحمتشون کنه. خب عرض کنم که حالا خودشون میخوان تحقیق ارائه بدن در این که چجوری حل کنیم معضله چرا ارتال مستثنات را. وقتی سا من صبر کلی بود، لازمه کلیت عدم اشتراک در سود و زیان بود، ضرر فقط بر بایه بود و اصحاب هم همینا گفته بودن، قائل شده بودن که ضرر مال کیه؟ طبق صحیح اتنا ضرر مال فقط بایه، مشتری از سهم اون چیزی کم نمیشه. از این طرف خود همین اصحاب در اتنان در مذرم میخوام ارتال مستثنات خودشون قائل شده بودن در سود و ضرر شریکن. کسی میگه این باغ من میوهش همش فروختم به تو الا مثلا 100 رتل از این میوه، استثنا میکنه 100 رتل رو از این میوه، اگر خاصت ثمره ثمر ضرر که کم آورد نه هر دو شریکن، از سهم او که 100 رتل استثنا کرده شریک میشه در ضرر با کی؟ با بایع، که بایعی که داده بوده معذرت میخوام با مشتری که مشت فروخته بوده به مشتری. این معضله ای بود که مرحوم شیخ حرف صاحب مفتاح الکرامه را نپذیرفت. اگر یادتون باشه فرمایش صاحب مفتاح الکرامه تا حدی قابل دفاع بود، ما چند روز راجبش بحث کردیم که دیگه بر نمیگردم حرفا اونا را، فقط دیروز یادآوری کردم که ما جواب فرمایشات شیخ را در اون که رد کردن حرف صاحب مفتاح الکرامه را از حرف خودشون میدیم. حرف خودشون وقتی که گفتن وقتی اقباز کرد بای سائم من صبره را به مشتری از باب ایفا که بگه کل صبره را بگیر، یه سائش که مال خودت بود بقیهش هم امانت من پیش تو، اقباز کرد ساء کلی را در ضمن جمله به او، شیخ قشنگ فرمودن نسبته علی سوا، کلمه نسبت که دیروز گفتم زیرش خط بکشیم و راجبش بحث بکنیم، نسبته علی سوا، از نسبته علی سوا نتیجه میگیرن. چرا؟ خب ما از این با زمینه قاعده زمان معاوضی، زمان انواعی بود، زمان معاوضی چی بود؟ قاعده معروفی بود که کل مبیع تلف قبل قبض صاحبه فهو من مال بایعه، از مال بایعه. اینجا از اونجایی هست که به راحتی بتونیم بگیم من ملک صاحبه یا نه، ارتکاز شما چیه؟ کل مبیع تلف قبل قبض صاحبه فهو من ملک بایعه فهو من مال بایعه. این ارتکازات مهمه دا. میتونین دو تا رو جایگزین هم دیگه بکنید یا نه؟ چرا نه؟
با ملک جور در نمیاد.
با ملک جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ این قابل فکره. قبلا هم مقدماتش رو بحثش کردیم. خب حالا فعلا اینا میگیم زمان معاوضی. زمان معاوضی یعنی قبل از اقباض تلف بشه من مال بایع است. شیخ نپذیرفتن که این جواب مفتاح الکرامه بتونه جوابشه. خیلی خوب. حالا با برمیگردیم ببینیم. فرمایش خودشون ببینیم چیه؟ صفحه 265 فرمودن و یمکن ان یقال، من اینجوری تو حافظه‌م که قبلش خوندیم همه را دارن، تا یمکن هیچی نماند، اگر بخشی ازش مونده تذکر بدید اگر نکنید. و یمکن ان یقال ان بناء المشهور، این فرمایش خودشون مطلب را حل نمی کنن به عنوان مختار، بلکه تحلیل میکنن به عنوان دو شقه هم که میخوام بگن اگر اینه این چنینه، اگر اینه این چنینه، یعنی تحلیل علمی ارائه میدن، آخر کارش هم با فتأمل تمام میکنن و میگن که قد اوکل ناما لم یبلغ الیه ذهنی القاصر. ولی فرمایش خودشون هم دقیق و خوبه، من از حاشیه مرحوم اصفهانی هم توضیحش رو طبق فرمایششون هم عبارات شیخ ها بخونم هم توضیحش رو عرض کنم. ان بناء المشهور فی مساله استثناء الارتال ان کان، جواب مرحوم شیخ چند تا نکته دار، این نکته ها رو در نظر بگیریم بریم جلو. اول نکته این است که مرحوم شیخ از ناحیه استثناء خواستن کار رو حل کنن. آخه ما دو چیز بود که متحافظ بود، یکی این که صائم من صبره کلیست و لازمه کلیت اینه که در سود و زیان شریک نیستند، یکی این که خب اگر نیستند پس استثناء ارتال هم کلیست ولی در سود و زیان شریک هستند. ایشون میان سراغ استثناء، از ناحیه او میخوا حل کنه. این نکته ایه که شما میتونید اصلا موضوعتون رو عوض کنید، بخواد از طریق خود صبره مطلب رو حل کنه یا هر دو لاقل با هم. یه نکته. نکته دیگه این که مرحوم شیخ اینجوری برمیاد که برخوردشون با اشاعه و کلیه در معین حالت انواع ملکیتی است که من اول الامر. ببینید میگن ان بناء المشعور فی مساله استثناء ان کان علی عدم الاشاء قبل التلف، من اول الامر، عدم الاشاعه و امکان علل الاشاعه. مانعی نداره شما کاملا بنا بگذارید که وقتی استثناء ارطال کرد و معامله صورت گرفت، شما بگید عند المعامله ارطال مستثنات کلی در معین، یا بگید نه کلی نیست مشاع، رسول مانعی نداره. اما یک موضع این کأنه به ذهن میندازه که شما با یک نوع خاصی از ملکیت طرف هستید که از اول تعیین میکنید اینه یا این. اما از اینجا بود که من رفتم سراغ بحث‌های دیگه. ما در بحث زکات و خمس و قرض و انواع نگاه‌ها مقدماتی فراهم شد که این احتمال مطرح بشه، ببینیم درسته یا نه، که به جای اینکه اشاعه و عرض کنم که کلی در معین انواعی از ملک باشه، حالاتی از ملک باشه. درست شد؟ نگید دو نوع ملکیت ما داریم، بگو ببینم این نوعه یا اون نوعه. اگر ملکیت خودش یک نوعی از حق باشه که انواعی از تعلق داره و تعلق‌هاشم به مناسبت مقام تعیین میشه، وقتی تعلق حق است ملکیت به یک عین و تعلق هم دیدیم تعلق انواعی داشت که یکیش تعلق خمس و زکات و حق الجنایه و حق الرهانه و این همه بحثا شد، تعلق انواعی داشت، نگاه به عین انواعی بود، درسته؟ با همه اینا اینجا آیا نمیتونیم بگیم که اساسا تو مسئله استثناء ارطال یا سائم من صغرم باید همه اون حرفا جو مطرح بشه؟ یعنی وقتی بیع صورت میگیره عقلا به مبی نگاه های خاص دارن به تناسب مقام های خاص، معنی نداره که حتی تو دل بیع چند چیز باشه، چند مرحله باشه، زمان معاوضی یه مرحله خاص باشه، یه نکته شهید ثانی به نظرم فرمودن در مسالک ظاهرن در ذیل مضاربه، جلوتر هم شاید عرض کردم، اگرم نکردم مراجعه کنید، خیلی خیلی نکته خوبیه. فرمودن که ما یک کلمه میگیم، میگیم مضاربه، خوبه، عقد شرعیه، اما مضاربه مثل دسته گل میمونه، یه شاخه گل نی، چند چیزه با هم دیگه، شما عرف عام اینا را یکیش کردن اسمش گذاشتن مضاربه، چند تو دلش چند تا عقده. وقتی پولم میده به دست او کیه؟ امینه. وقتی میره با پول صاحب سرمایه مالک عامل میره چیزی بخره، وکیله. دوباره وقتی میاد دستش باز میشه امین. بعد وقتی میخواد بره بفروشه اون وقت میشه شریک. به محض اینکه فروخت و سود حاصل شد اون وقت میشه چی؟ شریک. یا نه تو حتی عروزم تو اون کالایی هم که هست اگه سود بیاد ولی فروش هم نرفته باشه، الاختلاف اقوال میشه شریک. پس شما میگید مضاربه، اما اگه پیکرش رو نگاه کنید ترکیبی از عقد چی ودیعه، مثلا از کنم که شرکت، اون یکی چی وکالت، اینا همه تو دلشه. این خیلی حرف زیباییه، یعنی شما دلیل نگاه میکنید به یه چیز بسیط ظاهری، نگاه فقیهانه تو دلش میبینید چند تا عقده. عرف سختشون بوده بگم بیا یه عقدی انجام بدیم که اول چی باشه؟ امانت باشه، بعدش وکالت باشه، بعدش شرکت، و همه این مقاصد را تو یک عنوان جمع کردن، گفته بیا مضاربه بکنیم. مضاربه همینه که همینا تو دلشه. خب بیعم اگه تحلیل های دقیق بشه چه بسا همینا باشه، یعنی با قاعده شرعی طلب بیعی که هنو اقباض نکرده یه جور بیعه، زمان معاوضه توش میاد، بیعی که اقباض کرده زمان درش نمیاد، مانعی نداره. بنابراین نگاه به این، نگاه به عقد، عقدی که در صورت میگیره و در مراحل مختلفش، لازم نکرده شما از ابتدا سند بدید که این نوع ملکیت آمد، نیاز نیست. چرا؟ چون ملکیت برای اغراض و قیام بود، شما به تناسب اغراض و قیام شارع مقدس به حکم شرعی خودش تعیین کرده که اینجا حکم اینه، ما از این حکم برداشت میکنیم که حال ملکیتی که با بی آمده اینجا اینه، حالش اینه، نه نوعش اینه که شما بگید یه دفعه از این نوع شده میخواه بری به اون نوع، وقتی حالش شد ملکیت عوض نشده، یه شخص ملکیته. به تناسب مقام و احکامی که براش میاد، به نگاهی که اخلا دارن، تعبیر میکنی از ملکیت معتبر نزد اخلا در این مقام به اشار. به چی؟ به کلی در معین، نمیدونم به ملکیت عین شخص خاص و امثال اون.
اگه همچین دیدگاهی داشته باشیم، به صورت طبیعی اینه که برای امضاش تو مقام اثبات یا باید دنبال یه چیزی باشیم که دائما اینا رو امضا کرده باشه. حالا مثلا فرض کنی یه جایی خب تو شرایط روشنه، یک سری احکامی گفتن، ما اسمشو گذاشیم کلی فعل معین اشاعه. حالا یه موردی مثلا شک میشه، مواردی که تناسب عرفی رو درک میکنیم ولی نمیدونیم آیا شارع همینطوری حکم به زمان کرده یا نه. این موارد اثباتش نیاز به یه همچین چیزی داره صدر.
بله، یعنی ما این نگاه که الان بر فرض که سر برسه، البته این نگاه بر فرض که سر برسه، فایده‌ای که داره اینه که اول فایدهش اینه که ما هرگز توسط این قرار نیست که صریحاً یک حکم استنتاج کنیم، بلکه فایده‌ای که داره اینه که وقتی ما اینجوری نگاه میکنیم تو فضای استدلال فقهی با اشکال مواجه نمیشه. این خودش کم نیست، یعنی ما طوری مبنای علمی را بذاریم که اشکالاتی که تو فضای کلاس فقه پیش میاد بگو ببینم اینه یا اینه. وقتی فضا اشکال میشه، در ذیل فرمایش قبلی بود که میگفتن که چون واحد مردد اصلا معقول نیست، وقتی معقول نیست تمام. ببینی اصلا به خاطر که مبنای علمی بر عدم معقولیت بود، فضای کلاس سنگین میشد، نمیتونه جلو بره. شما صاف میکردید، میگفتید روی مبانی اغراض و قیام اینا معقول است. خب وقتی معقول بود دیگه اشکال کلاسی در این نبود که یه روایت میاد بگید خب روایت که ثبوتاً معقول نیست پس تأویل میکنیم، درسته؟ وقتی فضا چنین باشه، اگر یه دلیلی هم داریم، نمیگیم این یا خلاف واقع ثبوتاً مشکل داره، نه، در فضای بحثی مشکل کلاسیک نداره. اما اینکه فوری هم از این قضیه بخوام نتیجه بگیریم پس کذاست، یعنی همین که شما میفرمایید، بگیم الان حکم شرعی اینجا اینه، نه، این هنوز خیلی کار میبره. چرا؟ به خاطر اینکه ما فوقش این است که میگیم اینجا این حال رو داره به عنوان یک موضوع استنباطی یا یک جامعه استیادی که اینا استلاده موضوع من اون نحو خاصی از ملکیت که ما استنباط کردیم که الان اینجا اینه. خود تا ما حکم نداشته باشیم در مورد خاص چطور نظر بدیم؟ نمیشه. بله، در ادامه اگر پذیرفتیم که چند تا حکم تنقیح منات قطعی براشون صورت بگیره در یک منظومه، اگر اونا پذیرفتیم اون وقت مانعی نداره. یعنی ما یک اماره پیدا کردیم، دلیل لفظی پیدا کردیم، اما نه دلیل لفظی یک روایت، دلیل لفظی که اوقلا از 10 تا روایت کنار هم که قرار میدن اینا استفاده میکنن. این مو دیگه مال مراحل بعدی. ولی فعلا که من این عرض میکنم، اولا که ببینیم سر میرسه یا نه، دوم اگرم سر برسه الان تا اون منظومه اون ادلهی که بیتونه تنخیه منات و صورت نداشته باشیم، استخراج حکم از این حرف نمیتونیم بکنیم. این گیرا فعلا داریم در فرمایش شما، درسته.
ملاک تو این فضا هم اطمینانه دیگه، اصلا بحث یعنی از این مجموعه چند تا روایت دیگه اینجا بحث حجیت تعبدی هم مطرح نمیشه، باید به حد اطمینان برسه.
بله، مانعی نداره در تنخیه منات قطعی باشه، اونم قطعه که در فضای فقه و اینا حجیت داره، نه قطع ریاضی که باشه. بله، عرض کنم که بنابراین من اینا رو عرض کردم که وقتی فرمایش شیخ داره میبینیم اینا رو توجه داشته باشیم که شیخ دارن تو چنین فضایی با این چنین مبانی جلو میره. لذا شیخ میفرمان که اصحاب که اونجا حکم به سامن صبرن کردن در ارتال کردن، تو خصوص ارتال چطور معش کردن؟ شیخ میفرمان از دو حال بیرون میره. وقتی استثنا میکنه ارتالی رو از باقی که داده به مشتری که شما میگید در سود و زیان شریکه، از دو حال بیرون نیست. یا وقتی داره معامله صورت میگیره میفروشه این میوه ها رو و میوه به مشتری، مشاع میشه. مشاع میشه چی؟ یعنی وقتی میگه 100 رتل من استثناء کردم، با استثناء من شریکم، مشاعم، یعنی الان میوه با به اندازه ارتال من انا شریک، مثل سائر اشاعه ها شریک، یا اینجوری یا نه عدم الاشاعه، یعنی از اول وقتی میفروشه به محض اینکه ارتال را استثناء میکنه میشه کلی در معدل شریک نی، کل باغا میوه شو داد مشتری، آقای مشتری مال تو، از تسنی صد رتل مثلا، این ارتال کلی در معینه، من با شما شریک نیستم. مخصوصا شیخ چند بار تکرارم کردن قبلیه، میگن که شاهد اینم که عدم اشاعه باشه اینه که احدی نگفته که حالا که این باغ میوه را داد دست مشتری برو بعدن صد رتل مال منه، حالا دیگه هر تصرفی میکنه منوط به اذن بایه باشه، بگه انا شریک. شریک نیستی شما، صد رتل استثناء کردی کلی، خب من بعدا بهت میدم، این عین خارجی میوه مال منه، مال من مشتری که اینو تحویل گرفتم، این میشه عدم الاشاعه. الاشاعه معذرت میخوام، عدم الاشاعه، عدم معذرت، عدم الاشاعه که یعنی کلی میشه سهم او. شیخ هر دوتا رو بیان میکنه، اول عدم الاشاعه رو میگه، ان کان الا عدم الاشاعه قبل التلف و اختصاص الاشتراک به تالف دون الموجود کما ينبئ عنه فتوى جماعه منهم بانه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصه الباقيه بايعه في الباقي و يؤيده استمرار الشيعه السيره في صوره استثناء ارتال معلومه من الثمره على استقلال المشتري في التصرف و عدم المعامله مع البائع معامله الشركاء که قبلا هم شیخ هم تذکر دادن. حالا اگه اینجوری است فالمسالتان مشترکتان فی تنزیل علی الکل، اگر اصحاب در مسئله استثناء گفتن عدم الاشاعه یعنی ارتال کلی هم، خب فالمسالتان کدوم مسالتان؟ سا من صبره را بفروشه یه سا را، با اینکه اینجا کلش را بفروشه الا سا هم. با غزه نظر از تفاوت که قبلا اشاره کردم، ما فعلا مثال را پس اینجور میگیم، بعت و سا ان من هذه الصبره، بعت و هذه الصبره الا سا ان منها، این فعلا برای که آسان تر تصورش بکنیم اینا فعلا مطرح میکنه به این صورت. پس فالمسالتان چه الا بگه چه اون مشترکتان به تنزیل علی الکل، استثناء خودش کلی، ولا فرق بینهما الا فی بعض ثمرات تنزیل علی الکلی و هو حساب التالف علیهما، و تلف اگر اومد علیه ما باشه، ولا یحضرنی و چون واضحون لحاظ الفرق، وادن واحدن، فرقش همینه که اونجا تلف فقط مال بایعه اما اینجا تلف مال هر دوه. چه مرحوم اصفهانی، میخوام ایشالا حتما ببینیم حاشیه مفصل خوبی دارن، ایشون همین قسمت اول فرمایش شیخ را اینجوری توضیح میدن، میفرمان که شیخ که فرمودن که اما بنا ان الا عدم الاشاعه تا که مستثنا فی مرحله المبی کلیون کسائل مبی من الصبره، که اون مسئله اون طرف است، و انما یعرضه الاشاعه والاشتراک عند عروض الطلب، یعنی مستثنا هم مثل سا کلی، تفاوتش اینه که وقت تلف از هم جدا میشن، وقت تلف قبلی که سا هم من صبره بود، وقت تلف اون کلی میمونه، اصلا بر نمیگرده که مشابه، اما در استثناء همین وقت تلف قبلش این همه وقت تلف برمیگرده به آثار مشا شریک. شیخ میفرمایی لازمه حرف اینه، ولی من نمیدونم چرا و چی براش نمیدونم، چطور شد که اونجا وقت تلف تکون نمیخوره اما اینجا وقت تلف برمیگرده، درست شو؟ مرحوم اصفهانی میفهم والذی جعله قدس سره وجها لهذا التفصیل دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع فیما یسلم للمشتری دون مطلق الوجود وقت البیع. میگن اصلا توضیح حرف شیخ اینه که ما وقتی داریم استثنا میکنیم متبادرش اینه، من باغ میوه را به تو فروختم الا مثلا 100 کیلوش، وقتی میگم الا 100 کیلو متبادلش اینه که الا 100 کیلو وقتی که آخر کار دست تو را گرفت، تو باغ میخوام میوه برداری. پس اگه ضرر کردی 100 کیلو الان نه، الا 100 کیلو، یعنی الا 100 کیلو بعد از اخراج ضررها. چطور زکات میگید که نصاب اینه که خرجا رو بیرون کن بعد ببین مثلا نصاب شده؟ یعنی اختلاف از بین فقها محاسبه این نصاب قبل از خرجه یا بعد از خرجه. ایده میگن نه اول نصاب اگه شد بعد خرجا رو بیرون کن. ایده میگن نه اول خرجای زکات رو بیرون کن، حالا بعد از اخراج ببین نصاب هست یا نیست. خیلی تفاوت اوک داره. اینجا هم همینه. شیخ میفرمان در اولی بعت و ساعم من از صبر اون ساعه کلی یا هیچی تمام تبادلی نداریم. اما وقتی استثناء میکنه میگه که استثناء کردم 100 کیلو از این میوه باغ را، 100 کیلو به نسبت اون وقتی که برای تو هرچی میمونه، درست شد؟ ولذا 100 کیلو نسبتش مال میوه الانه، اما 100 کیلو نسبی نسبت به مای اصلومه. 100 کیلو میوه الان به نسبت این بسنج، نسبت 100 کیلو با کل میوه باغ بسنج با اون چیزی که برای تو حاصل میشه به همین نسبت. میگن ارتکاز اینه، درست شد؟ پس ببینید دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا، نه کلی مبی، هو الکلی و شایع، نه در اون چی که موجود است تا آخر، بلکه فیما یسلم للمشتری، آخر کار به نحو صحیح و سالم بعد از آفات خاصتش ثمره، بعد از خس ثمره به دست مشتری میرسه. یسلم للمشتری دون مطلق الموجوده وقت البیع و ظاهره بل صریحه ان الاشاعه و حساب التالف علیهما مرتب علی الاول دون الثانی. یعنی اگر بگیم الموجود را بگیم، حساب التالف میشه چی؟ الموجود. 100 کیلو الموجود حساب التالف فقط میشه المشتری. اما اگر بگیم نه ما یسلم للمشتری، میشه علیهما دون الثانی که اون بود. خیلی خوب. کما فهمه شیخون العلامه فی تعلیقته الانیقه، مرحوم صاحب کفایه در حاشیهشون بر مکاسب. بیانه، بیانه را فرمایش دارن را وقت رفت. انشاءالله نگاه بکنید ظاهرش اینه که مرحوم شیخ اینجوری میخوام بگن، اینکه اینجور باشه که عملا باید نسبت هم بذارش دخالت بدیم، همطوری که عرض کردم تا نسبت را دخالت ندیم نمیتونیم بیان سر برسونیم که مرحوم شیخ فرمودن. انشاءالله حدود این کتاب چاپ قدیمی که من دارم یک صفحه است حدودا، حاشیه مرحوم اصفهانی. این نگاه بفرمایید انشاءالله زنده بودیم. فردا یه مروری داریم رو عبارات مرحوم اصفهانی در توضیح فرمایش مرحوم شیخ.
تکلیف اینا خودش چی میشه وقتی میخواد برای بعد از خاصت ثمر و اینا باشه؟ تکلیف الان ملیانی از ملکیتش بالاخره خارج میشه یا نه؟ این 100 کیلو،
این 100 کیلو بنابر فعل عدم الاشاعه فقط کلیه، فقط کلیه، یعنی بایه مالک کلیه، خلاص بایه از این چیزی نداره. این لازم میشه حالا توضیح بیشترش هم شده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.